پایان رنکینگمون هستیم و با این مسابقه رنگ دیتا تیر ماه ما مشخص میشه. از این به بعد خب احتمال اینکه نفرات تیم ملی تغییر کنن طبق شیوه نامه‌ای که در فدراسیون ترانزیت مصوب شده خب هست. به هر حال خب باید برنامه‌ها یا پیش بینی کنیم، با مربیامون جلساتی داشته باشیم، نظراتی بگیریم، کمیته‌های فنی تشکیل بشه و بتونیم انشالله بندوبستی بکنیم با تیم ملی جدیدی که تشکیل میشه. انشالله نفرات اضافه میشه یا کم میشه که ما بتوانیم در مسابقات آسیایی انشالله اون نتیجه مطلوب و نقطه هدفمون رو بهش برسیم.
خب الان عزیزانی که به عنوان سرمربی تیم ملی و اعضای تیم ملی تیم هستن، کلا تیم ملی سابق هم هستن، همه اینا ریزش خواهند کرد و نفرات جدیدی ثبت میشن؟
معمولا در کادر اجرایی اون با نظر کمیته فنی اتفاقات میفته، یعنی کمیته فنی نظر میدن که به فدراسیون تیراندازی نظر مشورتی میدن به مدیریت های فدراسیون ها که فدراسیون ما نظر داریم که مثلا مربی تغییر بکنه یا عمل کرد ضعیف بوده یا قوی بوده، باشن نباشن، این در مورد مربی ها.
اینو که و... عمل کرد نشون میده مربی قوی بوده یا نباشه.
بله اینو در کمیته فنی نظر میده.
خب اعضا رو نمیتونه کمیته که مشخص بکنه. میدونی چی میگم؟ خب وقتی خروجی و بازی کنه از مسابقات مهم در واقع دستتون میاد، متوجه میشین که خب تمرینات درست بوده و هر حال رضایت بازیکنان میتونه جزء.
بله ببینین شیوه به این صورته. اگر در مورد مربیان میپرسین، شیوه به این صورته که خب به هر حال هر فدراسیونی خودش میدونه با چه مربی میتونه قرارداد ببنده یا کار کنه. خیلی فدراسیون ها تا با مربیای داخلی نمیتونن کار کنن، مربی خارجی میارن.
مشکل چیه واقعا؟
بعضی مشکلات مربوط به موضوعات مهارتیه، بعضی مشکلات مربوط به این میشه که خب به هر حال وقتی مربیای خانگی یه چند وقت کنار ورزشکارا قرار میگیرن، ورزشکارا دیگه
حساب نمیبرن
و درس آموزی نمیکنن. درس آموزی نمیکنن و یه مربی خارجی میاد و موضوع جمع میشه به عنوان سرمربی و مربیای داخلی کنارش یکم هم پرورش بدن.
البته این موضوع دومی که شما مطرح کردین که بچه‌ها حساب نمیبرن، اون به مدیریت رفتاری سرمربی هم ربط داره. اگر رفتارها و کردارش رو مدیریت بکنه و یک خط قرمزی داشته باشه در واقع اسنای رفتاریشون در بحث مدیریتشون و سرمربیگریشون، تا سالها یه سال ازش حساب هم میبرن، تا سالها یه سال برنامه‌اش هم پیش میبره.
خدا را شکر ما در تمام سنوات مدیریت مربیامون در تیمای ملی این گونه مشکلات زیاد نداشتیم. حاشیه هایی هست خیلی ضعیف، این که دیگه در ورزش هست، ذات ورزش هست، ولی این مشکلات رو نداشتیم. موضوعات که در کمیته فنی ما بررسی میشه بیشتر موضوعات فنی و مهارتیه بررسی میشه. اینه که نظرش کمیته فنی به عنوان یه نظر مشورتی که خود بندم در کمیته فنی هستم، ما به فدراسیون تیراندازی اعلام میکنیم. ما الان در مورد تراپمون، در مورد اهداف فرض تراپمون دیرو کمیته فنی داشتیم، جمع‌آوری نظرات تقریبا انجام شده، الان رفته تو پروسه نهایی سازی و ویرایش و ابلاغ به دبیر و رئیس فدراسیون. این اتفاق بر این رشته افتاده. برای رشته اسکیتمون شاید هفته آینده یا هفته بعد این کمیته فنی تشکیل میشه. جدا جدا بررسی میشه، مربی ها میان توی تایمی توضیح میدن در مورد برنامه شه، در دفاع میکنه از برنامه گذشته و برنامه جدیدش ارائه میدن و بله پرس و سوال میشه از مربی موجود. اگر به این نتیجه برسه فدراسیون که دوست داره با این مربی کار کنه که ادامه این راه میره جلو، اگر دوست نداشته باشه ببینه که حالا یا ضعف مهارتیه یا هر چیز دیگه ای، فدراسیون تصمیم میگیره میگه مربیان دوباره رزومه بدن به کمیته فنی و اولا نظر فنی بررسی بشه.
برای این کار چون ما ناگویارش
نه ما ورزش تیراندازی در بخترشته اهداف پروازی ورزش متفاوتیه. ما در رشته اهداف فرض الان به فصل سرد زمستان میخوریم. بیشتر کشورهایی که فصل سرد زمستان دارن فصل ریزش مسابقاته.
خب الان این دوستان برای چه مسابقاتی دارن اینطوری با هم رقابت میکنن؟ چقدر مهمه برای
این میاد سر موضوع ورزشکار، یه موضوع دیگه است. پس موضوع مربی گوشتیم کنار، میاد سر موضوع ورزشکاران. یه تعریفی براش شیوه نامه ای تنظیم شده که در این شیوه نامه مشخص شده که شما باید مثلا این تعداد مسابقه رو بزنین و با این نتیجه میتونین ورود کنین به تیم ملی. یا رتبه بندی یا نتیجه که بله. در شیوه نامه فعلی ما عدد گذاری شده، یعنی هر کس به این عدد دستیابی پیدا کرد در رنگ میتواند به تیم ملی ورود کنه.
بله.
و خب خوشبختانه بچه ها اومدن استقبال کردن، نفرات زیادی اومدن تو این کار دارن ادامه میدن.
بله.
و این مسابقه پایان رنگ دی ماه تا تیر ماه ماست.
درسته. برای چه مسابقاتی؟
مسابقات آزاد اهداف پروازی اینو. این مسابقات برگزار میشه، تیم ملی دعوت میشن. آها. از بین اونا برای مسابقات برون مرزی انتخابی داره.
حساسیت برای انتخاب تیم ملیه.
این حساسیت مال انتخاب تیم ملیه. تازه وقتی بعد میان داخل اردو قرار میگیرن و بعد داخل اردو ما انتخاب میکنیم.
خب آقای
سفر رو میتونیم بریم نمیتونیم بریم.
خب به من بگین که اصلا مسابقات برون مرزی در تقویم ورزشی شما هست یا خیر؟
خوشبختانه من از ریاست محترم فدراسیون تیراندازی بسیار تشکر میکنم. جناب قربانی
بله.
سردار بزرگ کشورمون بله. هستند، خودشون پر افتخار ترین انسانه بله. فکر میکنم در دفاع از این سرزمین بودند. ایشون اگر ایشون نبودن، من به قطعیت و قاطعیت میگم شاید ما نمیتونستیم تا الانی راهی که رفتیم هم بریم، به خاطر هزینه های سنگین سفرهای برون مرزی.
بله
بسیار این هزینه ها برای ما زیاده، ولی خب خوشبختانه ایشون تمام سفرهایی که کمیته های فنی یا مربیان یا سفرست بله خواستن ایشون رسیدن.
مهمترین مسابقه پیش روی شما؟
مهمترین مسابقه
اصلا نداری یا داری؟
پیش روی ما مسابقه پیش ما یونانه
که
یک ماه دیگه است.
خب.
و متاسفانه چون سفارت ها ویزا نمیدن ما روش برنامه ریزی نکردیم.
خب.
چون ما روی آلمان برنامه ریزی کردیم بعد به ما ویزا ندادن.
درسته.
و این ما را متضرر میکنه. ما روی نقطه هدفای دقیق و مثبت و کارشناسی داریم کار میکنیم.
بعد از اون
تیم جوری طراحی کردن سردار قربانی که هر کسی در تخصص خودش در جایگاه خودش هر چیزی رو پیمایش میکنه.
بسیار.
رئیس سازمان تیمای ملی پیگیری میکنه، میگه که مثلا ما شاید سفر رو 50% احتمال داشته باشه نتونیم، ما سرمایه گذار رو این سفر نمی کنیم.
بسیار.
که هزینه بیت المال به هدر بره.
پس همین الان که داریم با شما با هم صحبت میکنیم فعلا مسابقات برون مرزی نداریم.
مسابقات
شرایط موجود
الان در دنیا دو تا مسابقه شدن، یه مسابقه جوانان هند و یکم مسابقه یونان. ما در جوانان هند توی جلساتی که گرفتن اهداف پروازمون اعزام نمیشن، دو تا جوانمون رشته‌های دیگه مون دارن اعزام میشن، تفنگ تپانچه اونا دارن اعزام میشن. ولی یونان هم به دلیل ویزا توی هیچ کدوم رشته ها دیده نشده در سازمان تیم ملی. بعد از این 3-4 ماه دیگه انشالله اگر که ما بتونیم قطر رو، اونم نظر مربی هست، ببینید مربی تقاضا میکنه که من آماده این سفر هستم یا نیستم
بسیاره.
یا میخوام برم، نقطه هدف رو مربی مشخص کنم. برنامه آینده تا راه ناگویای ژاپن بازی های آسیایی هنوز از مربی ها برنامه کلی به دست ما رسته، ولی دیروز ما در کمیته فنی نقطه نقطه هدف خواستیم. انشالله راه گذاری به شما در خدمت شما.
خیلی متشکرم. این صحبت های مفصل از آقای زارعی شنیدیم که به هر حال سرپرست تیمای ملی هستن. ازشون هم خیلی متشکرم، هم از حوصله شون هم از توضیحات کاملشون. همچنان همراه ما باشید، ما در بخش های بعدی و روزهای آینده میخوایم با چند تن از خانم هایی که در این رشته دارن کار میکنن و در جریان مسابقه هستن گفتگو بکنیم که گفتگوهای اونها هم باید جذاب باشه. لطفا با ما همراه باشید.
خیلی ممنون و متشکرم از گزارش همکار ارجمندم سرکار خانم علاقه‌مند از فدراسیون تیراندازی. همچنان با برنامه تهران ورزشی رادیو تهران همراه باشید. اما از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال کشورمون امروز دو دیدار برگزار میشه که یک دیدارش در حال برگزاری است. استقلال به مسافه پیکان رفته که تا دقیقه 35 پیکان با گل کسرا طاهری جلو هست از استقلال که در دقیقه 23 این گل به ثمر رسیده و یک اخراجی هم داشته میلاد باقری در دقیقه 25. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با تهران ورزشی رادیو تهران. ساعت الان 18:40 دقیقه است. اما بریم به سراغ رقابت‌های قهرمانی جهان والیبال که در فیلیپین در حال برگزاری هست. رقابت‌های گروهی، مرحله گروهی تمام شد. تیم کشورمون از گروه A با عنوان دومی وارد مرحله حذفی شده و پس فردا سه‌شنبه قراره به مسافه صربستان بره در مرحله یکشم نهایی ساعت 15:30 دقیقه. در این خصوص ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای بهنام محمودی از پیشکسوتان نام‌آشنای والیبال ایران و کارشناس این رشته ورزشی. آقای محمودی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به تهران ورزشی.
خواهش می‌کنم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیز. و جا داره تبریک بگم قهرمانی تیم هم کشتی آزاد و فرنگی خدمت کشتیگیر و قهرمانی خوبمون به خانواده‌شون و مردم عزیزمون برای فدراسیون خوب کشتی چله که موفق بشه.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای محمودی، رقابت‌های گروهی والیبال رو چگونه ارزیابی کردید؟ ما واقعا خوب نبودیم. تیم‌های مثل فیلیپین، مصر، حتی تونس در واقع در حد و اندازه‌هایی نبودن که بخوان ما رو اذیت کنن، اما در این دیدار شاهد واقعا سختی کار بودیم و به سختی هم صعود کردیم.
خیلی جالبه، من خدمت بچه‌ها باید خسته نباشی بگم و خب متأسفانه ما در دور مقدماتی که بازی با فیلیپین و تونس و مصر بازی کردیم، بازیامون خیلی در اون در خور نام والیبال ایران نبود و من فکر می‌کنم بچه‌های ما در تیم‌ها دست کم گرفته بودن و تو باد بازی‌های لیگ ملت‌ها یا لیگ جهانی تو اون باد بودن. و البته هم بگیم که ما در لیگ ملت‌ها عمده تیم‌ها، اکثر تیم‌ها چون هدف گذاریشون بازی جهانی و المپیک بود، عمدتاً هفته اول و دوم لیگ ملت‌ها رو با بازیکنان آسیب‌دیده‌شون که می‌خواستن به بازی‌ها برگردن در شرایط بازی قرار بگیرن یا از جوان‌هاشون استفاده کرده بودن که تجربه کسب کنن، خب ما تیممون خب کامل تر بود و ما تو باد اون بودیم که واقعا خب بچه هم اونجا خیلی با انگیزه و خوب بازی کردن و یکی از ایران علت هم میشه گفت آسیب دیگه آیه امین اسماعیل نژاد بود که یکی از مهرهای اصلی ما بود.
بله.
و دورمونش از تیم خب آسیب زد، ولی در صورت خب آیه حاجی گل هم جایگزین چون خوب بازی کرد، ولی ما باید حالا خدا کمکی از دعای مردم یا هر چی که اسمشو بخوایم بذاریم صعود کردیم به دور بعد و قرعه خیلی خوبی هم به نام ما خورد، چون از روانی ما هم در لیگ ملت هم در سال گذشته تیم صربستان شکست دادیم و صربستانی نیستش که قابل دسترسی و قابل شکست نباشه. مثلا اگه بچه‌ها انگیزه بالا و اون استرسی که قطعا کمتر شده و یه ریکاوری خیلی خوب به بازی سه‌شنبه برن، قطعا یه بازی خوبی انجام خواهد داد و امیدوارم که بازی خودشون انجام بدن، جنگندگی و بازی خودشون انجام بدن که انشالله یه بازی خوب.
شما بفرمایید خودشون نبودن بچه‌ها در مرحله مقدماتی؟
در مرحله مقدماتی متاسفانه حالا بیام دلایل مختلف میتونه بگم، یکی از علتاش این بودش که مثلا فکر میگن که بازی لیگ ملت‌ها به این صورت حالا با اون تیم‌ها دست کم گرفته بودن، از این ور خب تیم‌ها تیم فیلیپین به خصوص میزبان بود، از امتیاز میزبانی استفاده میکرد و خب همیشه هم تیمایی که مثل مصر، مثل تیمای آسیا جلوی ایران خیلی خوب بازی میکنن و ما هم خیلی خوب نبودیم، یعنی عوامل متعددی بود که اون کیفیت خوب نفین ارائه دید.
بعد این شگفتانه هایی هم داشت این رقابت ها تا به اینجا، مثلا برزیل و فرانسه هم هست شدن. حتی
عرض کردم ببینید ما اگر بخوایم ملاک و لیگ ملت ها قرار بدیم که نباید به اتفاق بود، در لیگ ملت ها معمولا سالهایی که منتهی میشه به بازی جام جهانی و به بازی المپیک، عمدتاً تیم‌ها بازی لیگ ملت‌ها به عنوان پیش‌فصل یا دور مقدماتی برای برگردوندن بازیکن‌های آسیب‌دیده‌شون به شرایط بازی، کسب تجربه جوان‌تراشون یا استعدادایی که دارن اونا رو میارن. و خب تیم‌ها برای جهانی با تمام قدرت میان و خب برزیل خود می‌بینی که خب یه بحث احساسی بود، آیه
رزنده مادرشون
فوت کرده بود، یه بحث احساسی بود، ولی طبیعتاً قشنگی رقابت‌های ورزشی به این هستش که تیم‌هایی که خب روشون حساب نمی‌تونن بکنن میان تلاش می‌کنن، به قول اصطلاح ورزشی یقه تیم‌های مطرح رو می‌گیرن و خود فرانسه عود شد، خود ژاپن با اون همه خب بازیام در شرق آسیا برگزار شد عود شد و فکرش هم نمی‌کرد. و من فکر می‌کنم حالا ما یک اصطلاح خیلی عامیانه باید استفاده کنیم. ببین شما وقتی که مشت از اول در یک رقابتی از یکی می‌خوری،
بله،
تا یه مقدار خودت رو بخوای جمع‌آوری کنی یه خود زمان نیازه، یا اصلا می‌بازی بازی رو یا رقابت رو. اینا هم همینطوره، اینا در اول یه مقدار دستکم گرفتن و تیم‌ها با جدیت بازی کردن و آسیب دیدن و عود شدن.
بله. آقای محمودی، با توجه به اینکه چند ماهی هست که سکان هدایت تیم ملی والیبال کشورمون به دست پیاتزا افتاده، تا به اینجای کار چگونه ارزیابی میکنید عملکرد این مربی رو؟
ببینید ایتالیا یک کشوری هستش که به واسه غنی بودن و دارا بودن سیستم مناسب برگزاری مسابقات سری آ، سری پالاوله ایتالیا، سری آ ایتالیا،
بله،
به واسطه همین همیشه هم از روز برگزاری لیگشون که همیشه جز بهترین لیگ‌های دنیا بوده، هم پرورش مربیای خوب. الان دقت کرده باشید امروز بلژیک، نمیدونم فلان و تیم‌های متنوعی که در بازی جهانی هستن یا تیم‌های که صاحب سبک هستن، عمدتاً مربیاشون ایتالیا هستن یا در لیگ ایتالیا مربیگری می‌کنن. و آقای پیاتزا خب مربی خیلی خوبیه، انگیزه داره و طبیعتاً جزو مربی تراز اول خوب و خوبه دنیا هست. آقای پیاتزا ما باید عمل کردش رو بعد از این بازی جهانی بررسی کنیم، هم از راز فنی هم از راز خب بالاخره تکنیک و تاکتیک، باید ببینیم اصلا عمل کردش به چه صورته و اجازه بدید که انشالله تیم صعود کنه و در یک شرایط خوب عمل کردهای پیاتزا بررسی کنیم. ولی الان فکر می‌کنم زود هستش و انشالله که سه‌شنبه بازی با سربستان تیم خوب بازی کنه و صعود کنه و بعد از مسابقه تورنمنت قهرمانی جهان انشالله بیایم بررسی کنیم.
بله قطعا همینطوره. برای اتفاق خوبی هم که داریم در کادر فنی دستیارامون ایرانی هستن، مربیان به نام کشورمون حضور دارن و در کنار پیاتزا فکر میکنم فضای تیم رو یک مقدار در واقع به صورت مثبتی جمع میکنن.
قطعا ببینید ما خوشبختانه یک کاری که کارهای خوبی که انجام دادیم در سالهای گذشته، در چند در 15 سال گذشته که تیم ایران وارد لیگ ملت‌ها شده،
بله،
و همه سال استفاده ما هم تجربه بسیار خوبی در والیبال ما کسب شده، هم نتایج قابل قبولی گرفتیم، هم خوشبختانه مردم بیشتر علاقه مند شدن. من میتونم به جرات بگم بعد از فوتبال والیبال پرطرفدارترین رشته ورزشی و ورزش ایران هستش، که خب این خیلی خیلی خوب هستش که ما بتونیم درست کار کنیم، چون رسانه‌ها کمک کردن، عملکرد خوب بازیکن‌ها، هیئت‌ها، جوانای خوبمون و خانواده ما. من فکر می‌کنم والیبال ما در این سال‌های گذشته مربی خوبی کشور آورده و یکی از نقطه‌های مثبتش این بودش که از کمک مربیان خوب ایرانی که در سال‌های نه چندان دور خودشون بازیکن تیم ملی و بازیکن والیبال خوب ما بودن استفاده شده، که اینها باید هم تجربه خوبی کسب کنن. هم من اعتقادم ما در سال‌های نه چندان آینده، یعنی نه یکی دو سال آینده، ما باید یواشش به سمت سوی بریم که از مربیایی که با تجربه خوب، مثل این آقای مومنی مقدم، خودش هم بازیکن تیم ملی بوده،
هر جوانان رو تعالی گرفت نشون
بده، افتخارترین مربی ما هستش که چند دوره قهرمان جهان شده. خب این ارزشمند هستش و باید به این جوانا دور بدیم، میدون بدیم و ان شاءالله اینا موفق باشن، ولی باید تجربه در کنار این مربی خارجی کسب کنن و انشالله وقتی اومدن در چیز کم و کاستی نداشته باشه.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای محمودی فقط راجع به بازیکنان یه تحلیلی داشته باشید شما. پوست اندازی شده، بازیکنان جدیدی آمدن اضافه شدن به ترکیب، چگونه میبینید این بازیکنان رو، آینده این بازیکنان رو؟ آیا اونطور که باید و شاید در ترکیب تیم جا افتادن؟ به خصوص پاسور، ما مسئله اصلی والیبال ما پاسوره.
ببینید من فکر کنم حالا من دقیقاً که با آقای بهنژاد، خب با آقای ارشیو بهنژاد خانواده کاملا والیبالی دارن،
بله.
و خب خیلی هم با اون محبت جوان بسیار خوب و خوشایندی هستش، جوانی که خب ماده به صورت فیکس داره پاس میده و عملکرد خوبی هم داشته تو این مدت، عملکرد فوق العاده خوبی داشته. ما میتونیم بازیکن تیم ملی رو به سه دسته تقسیم کنیم. یک دسته از بازیکن ها مثل شریفی، مثل جواد کریمی، مثل حضرت‌پور، مثل شریفی که خب نمیتونیم بگیم اینا کم تجربه هستن، حتی حال 4-5 سال در تیم ملی هستن، خب اینا بازیکن تاثیرگذاری هستن. یکی از بازیکن ما هستن که شاید سال اول دومشون باشه در لیگ ملت‌ها یا در جهان، بازیکن مثل پویا خانزاده، مثل آقای حاجی پور، و این بازیکن ها عملکردشون خوب بوده نسبت به تجربه شون.
بله.
و یه سری بازیکن جوان هم داریم که شاید ساله به عنوان یک پدیده، به عنوان یک چهره بزرگ هستن که برای اولین بار هستش که در تیم ملی انتخاب شدن، که اونها هم باید بهشون زمان بدیم. شرایط فیزیکی خیلی خوبی دارن، استعداد خیلی خوبی هستن و باید کمک کنیم که اینها در آینده بتونن مهره‌های تاثیرگذاری باشن. در کل بازیکن خوبی داریم، ترکیبی از تجربه ها و جوانان هستن و باید جوان ها تلاش رو بیشتر کنن، با تجربه باید تلاش رو بیشتر کنن در خدمت تیم باشن و بتونیم نتیجه خوب در بازی بگیریم. از آقای مرتضی شریفی و آقای پویا خانزاده توقع است که به عنوان مهرهای اصلی تیم عملکرد خوبی داشته باشن و خوشبختانه دیدی که آقای پویا خانزاده بازی قبلی و بازی فیلیپی که وقتی رفت بیرون و برگشت عملکرد فوق العاده خوبی داشت و این توقع هستش که این بازیکن ها همیشه اینطوری بازی.
بسیار عالی، امیدواریم که تیم ملی والیبال کشورمون در ادامه مسیر در رقابت‌های قهرمانی جهان در فیلیپین گام‌های محکمی رو برداره و صربستان رو هم سه‌شنبه پس فردا شکست بده و به مرحله بعدی صعود کنه. از شما خیلی ممنونم جناب بهنام محمودی، از پیشکسوتان و کارشناسان مطرح والیبال کشورمون. درود به شما و خدا نگهدارتون باشه. اما دیدار استقلال و پیکان از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال کشورمون در وقفه اضافه نیمه اول هست که همچنان پیکان 1-0 از استقلال جلو هست. سپاهان تراکتور آخرین بازی هفته چهارم هم از ساعت 20 همین امشب ساعت 8 شب آغاز میشه. آغاز اردوی تیم ملی کاراته زیر نظر امیر مهدی زاده. دور جدید تمرینات تیم ملی کاراته در شرایطی زیر نظر قهرمان سابق کاراته جهان آغاز می شود که فدراسیون هنوز تکلیف سرمربی این تیم را مشخص نکرده و در حال بررسی گزینه است. آغاز مسابقات آزاد بریتانیا با حضور اسنوکربازان حرفه‌ای ایران. رقابت‌های اسنوکر آزاد انگلستان در حالی از روز دوشنبه فردا آغاز می‌شود که حسین وفایی و امیر سرخوش دو اسنوکرباز حرفه‌ای ایران در آن حضور دارند. ملی پوشان پدل ایران معرفی شدند. زنان و مردان ایران در راه قهرمانی آسیا. با اعلام کادر فنی تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران، اسامی نفرات ملی پوش کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد. این مسابقات از 25 مهر ماه در شرایطی به میزبانی قطر برگزار خواهد شد که طی آن تیم‌های ملی مردان و زنان کشورمان در این رویداد به میدان می‌روند. دعوت از 20 بازیکن و 4 داور ایرانی به سوپرلیگ کبدی عراق. فدراسیون کبدی عراق 20 بازیکن و 4 داور ایرانی را به سوپرلیگ این کشور دعوت کرد. ممنون و متشکریم که همراه ما بودید در برنامه تهران ورزشی رادیو تهران. تا فردا رس ساعت 18، خدا نگهدار.
صدای شهر.
اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهرانه. لطفاً 5 دقیقه با ما همراه باشید.
مشکل جای پارک صحبت میکنیم و اینکه شهروندان چگونه این مشکلشون رو حل میکنن. شما چه میکنید؟ چطوری این مشکل رو حل میکنید؟
من خودشده زمانی که میخوام پارک بکنم یه جوری پارک میکنم که عقبی بتونه در بیاد، جلوی بتونه در بیاد، فاصله داشته باشه. یه جا پارک میکنم که حواسم باشه اون بنده خدا گیر نکنه، مزاحم مردم نباشم، ماشین بتونه رد شه. ولی خب اکثرا صبح تا شب ما تو خیابون میبینیم مردم تصورشون بر اینه که خودشون راحت باشن.
چرا این رفتارو میکنن؟
والا به نظر من این رفتارها ذاتیه. ذاتشون باید از لحاظ فرهنگشون، باید از لحاظ رانندگی درست باشه. تصورشون بر اینه که فقط چون من اون ماشین رو دارم خیابون متعلق به من. دوست داره خیلی راحت پارک بکنه. تو شهر میبینیم، صبح تا شب میبینیم، همه جا زیاده. پایین و بالای شهر نداره، همه جا زیاده. به ماشین گرون و خارجی و ارزون نداره. یه چیزیه که رسم شده، مثل این مغازه داره که جلوی مغازشون مانع میذارن کسی پارک نکنه. یه چیزی همچین چیزی رسم شده.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. علیرضا اسفرایی نژاد هستم، معاون مهندسی سازمان حمل و نقل ترافیک. به اطلاعاتتون میرسونم که سازمان حمل و نقل ترافیک برای سال 1404 در دو بود برای پارکینگ های طبقاتی برنامه داره. فاز اول طراحی پروژه های جدید هستش که انشالله در امسال آغاز خواهد شد. از این پروژه ها از پارکینگ میدان شهید عسکری، پارکینگ درک، تکمیل پارکینگ بیمارستان امام خمینی، احداث بیمارستان شریعتی و پارکینگ خیابان اصفهانی، پارکینگ کوثر، پارکینگ مکانیزه مشعوف و پارکینگ فردوسی میشه نام برد که انشالله امیدواریم که در 3 ماه 4 1404 شاهد آغاز عملیات اجرایی این پارکینگ ها باشیم و ظرفیت خوبی رو به سطح شهر تهران اضافه میکنه. همونطور که مطلع هستید وضعیت شهر تهران نیازمند توسعه پارکینگ، مخصوصا در اطراف مراکز تبادل سفر و همینطور بیمارستان ها و مراکز درمانی هستش که سازمان حمل و نقل ترافیک با این روی کرد اقدام به طراحی پروژه‌ای که خدمتتون عرض کردم بوده. از آن سمت هم چندین پارکینگ رو در حال ساخت داریم. میتونیم از پارکینگ هلال احمد، پارکینگ گلستانی و پارکینگ پردیس ملت که ظرفیت تقریبا 1000 جای پارک هستش نام ببریم. اینها به ما کمک میکنه که وضعیت شهر بهتر بشه. امیدواریم که تا اسفند شاهد احداث این پارکینگ ها و دیگر رفتن اونها باشیم. همینطور پارکینگ باقری و جوادیه هم در حال ساخت هستش و انشالله بتونیم خدمات خوبی رو خدمت شهروندان تقدیم رو با تشکر.
آرش رسایی‌زاده هستم، معاون بهره برداری از سیستم های حمل و نقل ترافیک سازمان حمل و نقل ترافیک شهر تهران. در خصوص پارکینگ های عمومی شهر تهران باید خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که در شهرداری تهران حدود 150 پارکینگ عمومی وجود داره که از طریق مزایده عمومی بهره برداری از این پارکینگ ها در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره و شهرداری تهران بر عملکرد بهره برداران نظارت. از این 150 پارکینگ عمومی حدود 100 پارکینگ به صورت مسطح و واقعه سخت مورد بهره برداری قرار میگیره، 27 پارکینگ به صورت طبقاتی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیره و 28 پارکینگ به صورت مکانیزه و دارای تاسیسات مکانیکی که بتونه تحرک پارکینگ رو داشته باشه مورد بهره برداری قرار میگیره. تعرفه‌های بهره برداری از پارکینگ در درب ورودی تمام پارکینگ ها نصب شده. چنانچه شهروندی مبلغی رو بیشتر از این تعرفه پرداخت کرد میتونه با سامانه 137 تماس بگیره و نسبت به ثبت شکایت اقدام کنه و همکاران ما در اثر وقت به این شکایت نظارت میکنن و اگه چنانچه حق و حقوقی تبدیل شده باشه اون حق و حقوق برگشت داده میشه.
بخش بعدی ما 19:55.